انتخاب چی بوده خانم اسلم؟
ببینید این هم هنوز نهایی نشده. من واقعا برام عجیبه که چطوری هر پیشنهادی که مطرح میشه اینقدر رسانه‌ای میشه و اینقدر
آخه خود آقای وزیر مصاحبه کرده خانم اسلم.
یکی از در واقع شاخص هایی که بر مبنای اون خانوارها تشخیص داده میشن و اولویت بندی میشن خانه هاییست که دست مستجعی نیست که در خانه هایی با الگوی مصرف مسکن زندگی میکنن.
بله.
الگوی مصرف مسکن اینطوریه که در تهران 75 متر.
بله.
مسکن در شهرهای دیگه 90 متر.
درست.
بنابراین یکی از شاخص های شناسایی و اولویت بندی خانوارها میتونه خانوارهایی باشن که در الگوی مصرف مسکن زندگی میکنن. ولی شاخص های دیگه هم وجود داره و دلیل این که ما این شاخص ها رو انتخاب کردیم اینه که بالاخره منبع پول کمه.
بله.
و تعداد قابل توجه هم ما در واقع خانوار اجارنشین داریم که میخوان حمایت بشن.
درسته.
به ما مجبوریم که شاخص هایی رو بذاریم که خانوارها رو بتونیم انتخاب بکنیم و واقعا هدفمند بتونیم این ودیعه رو توضیح بکنیم.
بسیار خوب خانم اصلا نمیدونم توضیح دارید درباره این پول پرقدرتی که من پرسیدم یا خیر یا من متوجه نشدم؟
نه خیر من توضیح ندادم. ببینید این پول پرقدرت نیست. پول پرقدرت اگه منظورتون پولیست که بانک مرکزی چاپ پول میکنه.
نه 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 نه.
این نیست.
قرار از صندوق توسعه ملی داده بشه این پول
داده دیگه. شده برای فتاد کرونا به نوعی برای حمایت از در واقع کسانی که آسیب دیدن از ناحیه کرونا.
خب این خانواده عدد معلومه خانم اصلا عدد معلومه که
معلومه مثلا من از شما اجازه میخوام که اینو مطرح نکنم.
نه مثلا چه سقفی به صورت وام داده خواهد
شد؟ من منظورم
کی اعلام میشه از اول مرداد؟
عرض کردم که این تو جلسه ستاد اقتصادی دولت نهایی میشه. ما پیشنهادات متفاوتی دادیم در واقع با دستبندی های مختلف. انشاءالله یکی از اینها به تصویب میرسه و اعلام میشه.
خب مشخصه که در تهران چه تعداد واجد شرایط دریافت این وام ودیعه مسکن هستن؟
نه اینم مشخص نیست.
یعنی اینم ارزیابی نشده اصلا؟
ببینید ما ارزیابی کردیم.
خب به چه عددی رسیدید؟
به عدد هم رسیدیم. خب. ولی مسئله اینه که ببینید اینها باید در انطباق به اون منبعی که بالاخره تخصیص داده میشه.
خب.
نهایی بشه.
درست.
این در کل ما 6 میلیون و 600 هزار خانوار اجاره نشین داریم در کل کشور.
6 میلیون 600.
اگر مثلا فرض بکنیم که 30% اینها را بخوایم حمایت بکنیم میشه 2,200,000 خانوار. ولی واقعا منابعی برای اینکه تمام این خانوارها باز حمایت بشن وجود نداره. لذا مجبوریم که به هر حال شاخصهایی بذاریم یه تعدادی از اینها رو و به توزیع استانی انتخاب بکنیم. یعنی قطعا ما یه سری اولویت بندی در انتخاب خانوارها داریم.
بله.
همچنین این توزیع بر حسب شهرستانهای مختلف و شهرهای مختلف متفاوته.
بسیار خب متشکرم خانم اصلی. فقط بفهمید که چون ما بیشتر به وام ودیعه مسکن پرداختیم و این موضوع که از اول مرداد سوال رو مقدم پرسیدم، اما سوال مهم بحث مالیات بر خانه های خالی است که خب چه کسانی معاف میشن از این مالیات؟
ببینید بحث قانون خیلی خانه هایی که تولید میشن یک سال از پرداخت مالیات وقتی خالی باشن یک سال از پرداخت مالیات معاف هستن.
خب
این الان قانونی است که وجود داره.
بله.
اگر ما از در واقع سامانه املاک و اسکان خروجی هایی رو استخراج بکنیم، چون قانون از سال 94 بوده و یک سال از سال 95 به بعد در واقع محسوب میشه، تمام خونه هایی که از سال 95 به بعد تشخیص داده بشن که خالی بودن مشمول مالیات میشن.
بله.
اما چیزی که در واقع الان در صحن مجلس مطرحه در قالب طرح دو فوریتی متفاوت هست از قانون. اونها هم البته یک سال رو معاف دونستن، از سالهای بعد نرخ ها رو در واقع بهتر افزایش دادن. بنابراین اگر مسکنی تولید بشه یا مسکنی به هر صورت خریداری بشه یک سال خالی باشه حتما از مالیات در خانه خالی معاف است.
بعد از یک سال مالیات بهش تعلق میگیره.
بله. پیشنهادی که ما دادیم اینه که در طرح دو فوریتی مجلس هم مطرح شد که خانه هایی که مشمول مالیات میشوند ولی در تا پایان امسال عرضه به بازار می شوند، اینها هم از مالیات معاف باشند. یعنی اگر که خونه از سال 95 خالیه، تا پایان امسال عرضه بشه به بازار، یا حالا یا فروخته بشه یا اجاره داده بشه، از تمام پرداخت مالیات هایی که تا حال بعد می پرداخته معاف.
و عدد این مالیات هم هنوز مشخص نیست، چون تو مجلس داره اصلاح میشه قانون، درسته؟
بله، بر اساس قانون فعلی عددش مشخصه،
درسته؟
سال اول که معافه، سال دوم نصف ارزش اجاری ملک، سال سوم یک برابر ارزش اجاری ملک، و سال سوم به بعد 1.5 برابر ارزش اجاری ملک.
البته مالیات بر اجاره خان اصلا طبق قانون
ارزش اجاری ملک
توی این اصلاحیه ارزش اجاریه، تو قانون فعلی مالیات بر اجاره است.
نه، تو قانون فعلی هم بر اساس دفترچه تقویم املاک اجاری است. تو این قانون، توی طرح مجلس هم در واقع منظور همون بوده، یعنی بر اساس، چون شما استثنا دارید که این در واقع ارقام خیلی به هم نزدیک شده، یعنی دیگه خیلی فاصله نداره دفترچه تقویم با ارزش اجاری روز، خیلی با هم فرق نمی کنه، ولی به هر حال منظور ارزش اجاری دفترچه های تقویم املاک.
نکته ای هست که بخواید رسانه‌ایش کنید در این حوزه خانم اصلانی، ناگفته ای که فکر کنید با گفتنش کمک میکنه به موضوع بحث مسکن؟
من عرض خاصی ندارم، فقط میدونم که به هر حال سیاست گذاری کردن تو مسکن و اجرای اون دشواری های خاص خودشو داره، خیلی خیلی مسائل چند بودی و در واقع چند مؤلفه ای رو باید در نظر بگیریم، ولی انشاءالله اگه بتونیم یک در واقع ثبات و اطمینانی رو به کل بازارهای دارایی برگردونیم، بازار مسکن هم حتما این اتفاق براش میفته
انشاءالله. این یعنی که مثلا یک حوزه مسئولیتی مسئولیت رو بگردن یه حوزه دیگه بندازه، مثلا به وزیر صنعت میگیم، وزیر صنعت یا مشکل سیاست‌گذاری پولی کشوره، یعنی بانک مرکزیه نه وزارت صنعت، درست هم میگه، ایراد نداره حرفش، اما وقتی به کلان قضیه نگاه میکنیم میبینیم که آقا همه راه‌ها به بانک مرکزی و سیاست‌های پولی ختم میشه. این نگاه شما گرچه نگاه درستی است، اما تو این شرایط جواب نمیده.
من منظور من این نبود که فقط سیاست‌های پولی، به هر حال مؤلفه‌های متعددی در اقتصاد وجود دارن که تاثیرگذارن در بخش مسکن، از مؤلفه‌های پولی، متغیرهای پولی گرفته تا در واقع شاخص‌های خانوار مثل درآمد سرانه خانوار و بقیه. به هر حال خارج از در واقع اینها نمیشه انتظار داشت که به تنهایی بتونیم بازار مسکن رو کنترل کنیم. به هر حال مسکن یک دارایی است و قیمتش به صورت نسبی با سایر بازارهای دارایی تغییر میکنه.
اما یه دارایی مصرفی باید باشه دیگه.
بله،
اما یه دارایی مصرفی باید باشه و نه سرمایه‌ای.
ببینید، به هر حال این که میفرمایید باید باشه درسته، ولی همه جای دنیا به هر حال مسکن یک ثروته. درسته که جنبه مصرفی داره، ولی یک ثروت هم هست.
گفتید چند وجهی خانم اصلانی، این که آقای رئیس جمهور اعلام میکنن کسی حق نداره اجاره رو بالاتر از 25% ببره بالا، این یعنی این که بازار اجاره به مرور به محاق خواهد رفت. تصمیم برای دادن وام ودیعه مسکن به خاطر اینکه یه جورایی به موجران توجه بشه که بازار اجاره به محاق نره، این نگاه چند وجهی، این تصمیمی که گرفته شده به خاطر همون بوده دیگه؟
ببینید جناب راسخ، اینطوری نفرمایید، به خاطر اینکه ما این یکی از سیاست هاییست که ما پیشنهاد دادیم.
خب،
در کنارش ما سیاست تشویق اجارداری حرفه‌ای رو پیشنهاد دادیم.
خب،
به این ترتیب که هر شخص حقیقی و حقوقی، و اینو مصوب کردیم،
دوست،
هر شخص حقیقی و حقوقی که بخواد خونه بسازه برای اینکه اجاره بده، میتونه از وزارت راه شهرسازی زمین با اجاره 99 ساله، یعنی زمین رایگانی رو بگیره و تبدیلش بکنه به در واقع واحدهای اجاره و 99 سال اینها رو اجاره داری بکنه. بنابراین ما حوزه های دیگر رو هم همزمان بردید. ضمن اینکه در تمام دنیا بررسی بفرمایید، ما بیش از تقریبا 70 کشور دنیا رو بررسی کردیم و تمام کشورها در شرایط کرونا یا نرخ افزایش رو تعیین کردن و فیکس کردن،
درسته،
یا اساساً گفتن اجاره ها باید به شکل سابق، یعنی به عدد سابق تمدید بشه.
متشکرم خانم اصلانی عزیز، براتون از موفقیت می‌خوام. خداحافظ باشه ان شاء الله. جناب مجید اگر ناگفتی هست خوشحال میشیم بشنویم.
بله من تشکر میکنم. عرضم بود یه نکته خاصی رو فقط می‌خواستم.
بله بفهمید.
عرض کنم خدمتتون اینه که مالیات بر خانه‌های خالی مالیاتیه برای نگرفتن، نه اینکه حالا تو صحن مجلس هم مطرح شد که دولت بخواد جیب خودش رو پر کنه و فلان.
نه اینا تنظیمگریه.
بله تنظیمگریه و یه ترمزیه برای برخی فعالیت‌ها.
درسته.
و مردم نگران نباشن، به خیلی از مردم اصابت نمی‌کنه. حتی اونایی که خونه‌های زیادی دارن ولی به بازار عرضه می‌کنن این مالیات بهشون برخورد نمی‌کنه.
خیلی متشکرم از شما جناب ملک‌زاده. از همه هموطنان عزیزی که هم به برنامه ابراز لطف کردند و همکاران بنده که به عنوان یک تیم زحمت کشیدن برای ارائه این برنامه ازتون متشکرم و از اینکه سوالات متعددی رو مطرح کردید من تونستم بپرسم از مهمان‌های محترم برنامه. متشکرم. قطعاً با سوالای بسیار زیادی که شما داشتید واقعاً فرصت نمی‌شد همه این سوالات رو مطرح بکنیم، اما به قدر بضاعت زمانی برنامه تلاش کردیم سوالای شما رو بپرسیم. ان شاءالله که مجموعه اقداماتی که داره صورت میگیره کمک کنه دست کم از مرداد و شهریور قیمت خانه چه اجاره و چه مسکن به سمت تعادل حرکت کنه. به اتفاق آقای دکتر ملک‌زاده و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
دوستان شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت میکنید، با ما همراه باشید.
به نام پروردگار متعال و سلام به شما بندگان خوب خدا. میگم اگر به جای این که بگیم دیوار موش داره، موشم گوش داره، بگیم عالم محضر خداست، اون وقت نسلی از ما متولد میشه که به جای توجه کردن و مراقبت از حرف مردم، مراقب نظر خداوند نسبت به ماست. میدونین چیه؟ قصه از اونجای تلخ شد که ما به هم دیگه با عصبانیت رو کردیم و گفتیم بچه و خونه و ماشین رو ول کردی به امان خدا. یعنی چی؟ یعنی امان خدا شد مظهر ناامنی. باید این رو بدونیم که امان خدا امن‌ترین جای دنیاست. با قرار امروز همراه باشید. درود بر شما خوبان، حجت الاسلام و المسلمین. حاج آقای وحیدی امروز در استودیو قرار حاضر هستن تا با هم گفتگو کنیم در خصوص مباحث دینی. حاج آقا سلام، حال احوالتون چطور؟
علیکم السلام و رحمت الله.
با حضور شما در برنامه قرار تلاش کردیم که تا به امروز صحبت کنیم در خصوص سعی و تلاش مؤمنانه. مباحث زیادی رو مطرح کردیم، به مؤلفه‌های مختلف پرداختیم. خوبه که حاج آقا امروز به مؤلفه خوشبینی و داشتن نگاه مثبت در سعی و تلاش بپردازیم.
بله، یکی از مهمترین عناصر سعی مؤمنانه سعی همراه با خوشبینیه. مؤمن همیشه اهل حسن ظن، اهل تحلیل های مثبت. در جریان سعی معروف تاریخ که سعی حضرت هاجر سلام الله علیها است، خیلی جالبه، ایشون بعد از اون همه دویدن در اون سرزمین سخت و طاقت فرسای مکه که زمین ها پر از صخره های برنده است و هیچ آبی برای نوشیدن، هیچ غذایی برای خوردن وجود نداشت، ایشون بعد از اینکه 7 بار اون مسیر طولانی بین صفا و مروه رو سعی میکنه، هیچ جایی در تاریخ گزارش بدبینی از ایشون نقل نشده، بلکه در همه این امور و در همه این مراحل اون نگاه مثبت و حسن ظن به تقدیر الهی و بدبینی نکردن، بد ندیدن در رفتار ایشون مشهوده. حالا تو روایاتی که جریان سعی حضرت حجر سلام الله علیه رو نقل میکنن که این شد نماد سعی در دین و همه مأمور شدن کار ایشون رو به صورت نمادین تکرار بکنن، تو زندگیشون این سعی رو به جریان بندازن. داره که جبرئیل امین بر ایشون متمثل شد و از ایشون سوال کرد که شما اینجا چه میکنید؟ شما کی هستید اینجا چه میکنید؟ تو معرفی خودش رو اینجوری معرفی میکنه، میگه من کنیز پیامبر الهی هستم، من مادر فرزند ابراهیم هستم. میگه شما رو ابراهیم به هوای کی اینجا گذاشته؟ میگه به هوای خوب کسی واگذار کرده ما رو، ما رو رها کرده به تدبیر الهی و تقدیر الهی. و هیچ جا شکایت ازشون نقل نمیشه، بدبینی ازشون نقل نمیشه. بد دیدن توی قاموس سعی مؤمنانه تعریف نشده. مؤمن هیچ وقت بدبینانه تلاش نمی کنه، همیشه خوشبینه. اصلا بدبینی با محبت ناسازگاره. ببینید میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. بد دیدن آلودگیه. مؤمن این که عاشقانه و با محبت تلاش میکنه، اتفاقاتی که براش رخ میده رو بد تحلیل نمیکنه. این جریان معروفی که حالا باز اینا نمادینه ولی خیلی جالبه، خیلی گویاست، خیلی کلید واژه است، زد ظرف مجنون و شکست. کاسه ای که این آورده بود آش بگیره زد شکست. خب حالا اگه ما باشیم شروع میکنیم آخه تو با من چه لجی داری، با من چه درگیری داری، چرا حرف منو گوش نمیدی، چرا به من بیمهری میکنی، بیمحلی میکنی. به جای همه این تحلیل های بدبینانه میگه که اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف من رو. یعنی نگاهش نگاه قشنگیه، نگاهش خوشبینان است. البته توضیح عرض خواهیم کرد که خوشبینی به معنای این که من واقع بین نباشم نیست. اینجا خوشبینی به معنای خیال بافی نیست، خوشبینی به معنای الکی خوش بودن نیست، به معنای امید واهی دادن و خود رو الکی خوشحال کردن نیست. اتفاقا خوشبینی در اینجا کاملا واقع بینان است. یعنی اگر ما واقع بین باشیم خوشبین خواهیم بود. در دین خیلی روی نگاه و نگرش انسان به اتفاقات زندگیش خیلی روی این تأکید شده. یک بزرگواری از علما میگفت که من یه وقتی کتابی نوشته، ایشون تو مقدمه اون کتاب من اینو دیدم، نوشته بود که من یه وقتی فکر میکردم حسن ظن به خدا و خوشبین بودن به خدا یکی از لوازم و یکی از ابزارهای مورد نیاز در سلوک به سمت خداست و چیز خوبیه، منتظر ضروری و رکن سلوک نیست. میگفت بعدها به این نتیجه رسیدم که اصلا همه سلوک تو همین حسن ظن است، همه حرکت به سمت خدا تو این نگاه خوب به خدا داشتنه. شما ببینید ایمان که اینقدر تو قرآن روش تأکید میشه، آمنو و عملو الصالحات، آمنو و عملو الصالحات، ایمان یعنی حسن ظن به خدا، تصدیق یعنی حسن ظن به خدا، تکذیب مقابل تصدیقه. یعنی شما اگر تصدیق نکنید، اگر خدا را صادق ندانید، به خداوند خوشبین نباشید، دچار چی میشید؟ دچار تکذیب میشید. اولین اشتباه بشر بدبینی به خدا بود. جریان آدم و حوا سلام الله علیه ما رو هممون شنیدیم. ببینید پروژه اصلی شیطان برای منحرف کردن بشر از بدبین کردن بشر به خدا شروع میشه. اومد در گوششون گفت که میدونید خدا چرا گفت از این میوه نخورید؟ چون نمیخواد شما ملک باشید، چون نمیخواد شما خالد باشید تا ابد در اینجا باشید. یه جوری اونها رو نسبت به خداوند و خواسته خدا و محدودیت هایی که خدا برای اونها ایجاد کرده بدبین کرد. این بدبینی زمینه چی رو فراهم کرد؟ زمینه خروج انسان از بهشت. یعنی آدم با بدبینی به خداست که از بهشت خارج میشه. اگر خدایی نکرده محدودیت های زندگیمونو بد تحلیل کنیم، محروم از بهشت میشه، محروم از لذت بردن از زندگی میشه. و این حسن زن اینقدر در روایات تأکید شده برش، انا این دون نعبدی، خدا گفته من هر جوری هم که بندم در مورد من فکر کنم، بد فکر کنه بد باش تا میکنم، خوب فکر کنه باش خوب تا میکنم. و چقدر مکرر ما این تعبیر رو تو روایاتمون داریم که خداوند متعال نزد گمان بنده خودش، اگر تحلیل های نامهربانانه از اتفاقات زندگیت کردی، گفتی خدا با من لج داره، خدا از من خوشش نمیاد، خدا منو فراموش کرده، همینجوری هم سیر زندگی ادامه پیدا میکنه. و بحث مهم تلقین اینجا خودش رو نشون میده که دین چقدر روی تلقین تأکید داره. ما یه پرونده ویژه‌ای در بحث خوشبینی برای تلقین های خوب و تلقین های بد باید باز بکنیم و روی موضوع باید تأمل کنیم، فکر کنیم، بررسی کنیم، که حالا انشالله توی فصل بعدی برنامه و بخش بعدی برنامه من به این بإذن الله خواهم پرداخت و این موضوع رو یه مقداری در موردش صحبت
بکنم. امید خدا. درود بر شما. برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع همقراری های عزیز پیوستن، باید عرض بکنم که امروز با حضور حاج آقای وحیدی در خصوص تلاش مثبت گرایانه داریم صحبت میکنیم. حاج آقا خدمتتون عرض کنم که این نگاه مثبت و حالا خوشبینانه در حوزه سعی و تلاش مؤمنان داشتن، فرمودی که سری نکات رو هم داره که در بخش دوم بهش میپردازیم. اشاره کردیم به تلقین و اون نگاه مثبته، با هم توضیحات بیشتر بفرمایید.
بله، ببینید تأثیر تلقین امروز مورد پذیرش همه اندیشمندانی که تو حوزه علوم روانشناختی و بحث‌های تربیتی کار میکنن مورد پذیرش هم هست. اینکه تلقین تأثیر مستقیم و واقعی در زندگی انسان داره رو دیگه کسی انکار نمیکنه. حالا جملات روانشناسای معروف و قدیمی و اونایی که صاحب سبک هستن تو این زمینه زیاده. مثلا بعضیاشون میگن ضمیر ناخودآگاه ما برده ایست که میتواند بر ما حکم فرمایی کند. ذهن شما برده شماست، ولی همین ذهن زندگی شما رو شکل میده و جهت میده. یا بعضیشون میگن که اندیشه یک شکست منجر به شکست میشود. یه مثال خوبی دارن، حالا اینا همه اینها منابعش و افرادی که اینا رو گفتن مشخصه، عزیزانم میتونن تو این زمینه مطالعات خوبی داشته باشن، خیلی تو این موضوع مقالات و کتب زیادی نوشته. ما اصلا روش درمانی داریم، تلقین درمانی، یک روش درمانی، کتاب به همین عنوان نوشته شده و تدوین شده و نمونه هایی از تأثیرات تلقین ها، مثلا توی کتاب معروف تلقین درمانی 103 تا نمونه از تأثیرات واقعی تلقین تو زندگی انسان آورده شده. یا یه نمونه ای که بعضی از این روانشناسا میگن که فرض کنید به شما پیشنهاد میکنن تا از روی تخته‌ای در کف خانه اتان عبور کنید. یه تخته 10 سانتی میندازن کف خونه شما، میگن آقا از این 2 متر 3 متر تخته عبور کن. شما خیلی راحت، میگه این کار ساده است، به راحتی اینو انجام میدید. حال اگر میبایست همین راه را روی تخته‌ای که در ارتفاع برج کلیسایی قرار گرفته طی کنید، همین تخته رو 3 متر تخته رو بین دو تا برج کلیسا رو ارتفاع مثلا 30 متری 40 متری از زمین میذارن، میگه به احتمال زیاد با یقین به این که بیش از 3 قدم نرفته خواهید افتاد، از انجام آن خودداری میکنید. معمولا آدمو میترسن اینجاش عجیبه. میگه اگر به این تجربه دست بزنید، اندیشه سقوط ناگزیر شما را به هول و هراس میاندازد و میافتید. شما در اثر تلقین این که الان میفتم واقعا میفتید، در صورتی که چند دقیقه قبل همین تمرین رو تو خونتون توی زمینی که میدونید اگه بیفتید طوری نمیشید، میدوید از این ور تخته، میدوید اون ور، از این ور میدوید این ور و نمیفتید. تأثیر داره. مرحوم آیت الله العظمی آقای اسد احمد شبیری زنجانی رحمت الله علیه از مراجع سابق قم و از علمای سابق قم، ایشون تو کتاب زیبایی که دارن اونجا یه جریان عجیبی نقل کردن از تأثیر واقعی تلقین در اروپای قرون 18 و 19. میگن تو اون دوره یه اعدامی رایج بوده که چشم متهم رو میبستن، و یعنی شخصی که محکوم به اعدام بوده چشمش رو می‌بستن و رگ دستش رو می‌زدن و در اثر اینکه رگش رو می‌زدن خون خارج می‌شد و این از دنیا می‌رفت. ایشون میگه یه پزشکی، حالا منابعش رو اینا میاره که اسم اون پزشک و جایی که این آزمایش انجام شده، یه پزشکی پیشنهاد میکنه آقا اینا که اعدامی هن، یه 10 تا از اینا رو من میخوام روشون یه آزمایش انجام بدم، همین روش اعدام رو من خودم میخوام انجام بدم. میگه این متهم رو میگرفته، چشاشون رو میبسته، یه خراش خیلی سطحی رو پوستشون ایجاد میکرده، اصلا خراش کشنده ای نبوده، خراش بوده، مثلا رگ رو نمیزد، ولی همزمان یه مایع نسبتا گرمی رو دست اینها میریخته که اینا احساس کنن خون داره از بدنشون خارج میشه. میگه بلا استثناء تمام افرادی که این آزمایش روشون اجرا میشه میمیرن. تأثیر تلقین رو. اون وقت دیگه نمونه های دیگه‌ای که همه سراغ دارن و شنیدن و تلقین درمانی با قرص هایی که اصلا هیچ تأثیر خاصی نداره، فقط تلقین میکنن به بیمار که این بهترین داروه و اینها، زیاده. اسلام همین رو به شدت روش تأکید کرد، گفته شما افکار مثبت رو به خودتون تلقین کنید، دائما هم تلقین کنید. نمونه، نماز مصداق بارزی از القاء افکار مثبت و نفی افکار منفی. یعنی شما از وقتی میستید رو به قبله، یا دارید میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از شیطان و بدی ها و پلیدی های او پناه میبرید به خدا، یا دارید میگید بسم الله الرحمن الرحیم، به خدای مهربان یادش میکنید و یاد او رو در زندگیتون جریان میدید، یا دارید تسبیح میکنید. تسبیح یعنی تنزیه، یعنی اینجوری نیست، نه خدا در حق من ظلم نمیکنه، خدا منو رها نمیکنه، یا دارید حمد میکنید، اثبات زیبایی ها. و این تلقینی که به ما دستور دادن روزی حداقل 17 رکعت بیستید رو به قبله رسمی بلند بلند، تو احوالات یکی از نخست وزیرهای قدیم یکی از این کشورهای غربی نوشتن که این گاهی اوقات بلند بلند با خودش حرف میزد، راه میرفت میگفت ما پیروز میشویم در جنگ، ما موفق میشویم، جوری که اطرافیانش متهمش میکردن به اینکه این قاطی داره، ولی واقعا بلند بلند حرف زدن، حرف خوب زدن در زندگی انسان تأثیر داره. خدا گفته روزی این 17 حرکت باید، وظیفه داری بیستی رو به قبله، بعضی وقتا هم بلند بلند، بعضی وقتا آهسته، باید بگی، باید بگی خدا هست، باید بگی خدا مهربان است. فقط یه نکته کلیدی که اینجا هست، یه فرقی بین تلقینی که در روانشناسی برخواسته از خاستگاه غربی وجود داره با تلقینی که در دین ما آمده، و اون تفاوت خیلی هم مهمه، اینه در روانشناسی اونها تلقین و افکار مثبت همش ناظر به من است، من میتوانم، من از پسش برمیام، من موفق میشم. در دین این تلقین اومده رو خدا، خدا هست، خدا مهربان است، خدا تو رو رها نمی کند، ایاک نعبد، بلا فاصله میگید ایاک نستعین، که چقدر زیباست که بلا فاصله بعد از این که میگید خدایا تنها تو را میپرستم، باید بگید خدایا البته این سخته ها، جز با کمک تو، جز با استعانت از تو نخواهد شد. گفت ارزم ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر لطف شما پیش برد گامی چند. استادی داشتیم بزرگواری از اولیای خدا، میفرمود که این بیت شعر ترجمه ایاکن عبود و ایاکن استعینه، مقصد عالی ما وحدت توحید ایاکن عبود خیلی سخته، جز با ایاکن استعین نمیشه. دائما در دین داره به ما افکار مثبت تلقین میشود، از آن تلقین افکار مثبته، اقامه نماز و دستورات و مناسکی که در دین هست، و همه پر از زیبایی، پر از نور، پر از افکار زیبا و مثبت، و نفی افکار منفی، نفی خداوند متعال از این شبهاتی که میاد، دغدغه هایی که میاد، نگرانی هایی که میاد، همش بگید سبحان الله، سبحانک، تو هیچ وقت در حق من ظلم نخواهی کرد. این میشه تلقین دینی، که یعنی همان خوشبینی و القاء نگاه مثبت به عالم اطراف، که تو دین خیلی روش تاکید شده.
سپاسگزارم، دعوت میکنم که همچنان با برنامه قرار همراه باشید. درود بر شما.